که وحی وقتی می آمد شاد می شدن، پیام آور شادی حقیقی است وحی و قرآن، برای اینکه این هدایت از اموالی که کفار به شکل حلال و حرام یا مسلمانایی که به سبک کفار زندگی میکنن مسلمان نما ها شاد میشن با اینکه پول بیشتر و عیاشی بیشتر میکنه دیگه، درست و نادرست، مشروع و نامشروع، ظلم و عدل، اینا رو کار نداره، اونا از اینا شادترن، اینا با غم و شادی های حقیر سر میکنن و بعدم هیچی از اینا رو که با خودشون نمیبرن، همه چی رو توی دنیا میذارن، حتی این بدن رو هم اینجا میگذاری و میری. ولی اونایی که وهمیات شاد میشن برای که میدونن یک سوغاتی براشون آمد، یک هدیه‌ای که تا ابد و ابدیت باشون هست، خیلی مهمه. پیامبر میفرمودن که من هداه الله للاسلام، هر کس که خداوند دستش تو دست اسلام بگذاره و علمه القرآن و علم و آگاهی وحیانی رو به او بیاموزد، ثم شکل فاقه، بعد باز بیاد از فاقه گرفتاری بیچارگی اینا بناله و فکر کنه که بیچاره است، این کتب الله عز و جل الفقر بین عینیه بین عینیه الى یوم القیامه، خداوند فقر رو این وسط دو چشمت میکارد، خواهد کاشت تا قیام قیامت، تا آخر بیچاره و محتاج باشی. وقتی که این وحی آمده تو دنیا و ابدیتت رو میتونی تأمین بکنی، به تو سرفصلها و سرخطها رو داده، تو با هیچ مذهب و مکتب و ایدئولوژی دیگری نمیتونی به این رشد برسی، با هیچ سبک زندگی دیگری نمیشه، با انواع جهلها و ابهامها و تردیدها و اختلافها. این غذای بزرگ روحی، هدیه بزرگ معنوی، عقلانی برای رشد انسانه. حالا پس این یک اصل توجه داشته باشیم. نکته دیگه هم که میخوام اشاره کنم نگاه به طبیعته. ببینید در نگاه اسلامی آفرینش، طبیعت تجلی خداوند است، سراسر آیات الهی است، همه اینا انگشت اشاره به سوی اوست. قرآن کریم هر جا از طبیعت، از حیوانات، گیاهان، آسمانها، کرات، از زمین، ابر، باران، باد، درخت، از هر حیوان و گیاه و محیط زیست و اینها صحبت میکنه، همه اینها رو و اون بعد آیه بودن، نشانه بودن مطرح میفرماد که هم دقت تجربی بکنید درش، علم حسی، علوم طبیعی، مشاهده، هم در این حال برای همه اینها بعد ماوراء الطبیعی و این طبیعت را الهی ببینید، قائل باشید و این طبیعت به اون ماوراء طبیعت تکیه داده. این یک طرف، بله حتما فرشتگانی از طرف خداوند موکل هستند، بر گماشته هستند و بر آب و باد و باران و برف و زمین و آسمان و همه چیز تحت ربوبیت الهی است و بسیاریش هم از طریق فرشتگان الهی است، این درست کاملا. اما دیگه خرافات و یه چیزایی رو تخیل کردن و ادعا کردن که قابل اثبات بلکه قابل فهم نیست و تناقض درش هست و به وضوح از خرافاته، یا شرکامیز نگاه کردن به عوامل طبیعی و قوای طبیعی یا قوای غیر طبیعی و فرا طبیعی، اینا اون جاهایی است که مشکل پیدا میکنه. بله قرآن کریم میفرماد که این محیط زیست رو خداوند برای شما مناسبه با شما و شما رو مناسبه با او آفرید تو این چند ده سالی که در عالم طبیعت و در این دنیا هستید و بعد وارد عوالم دیگه میشید. جعل لکم الارض مهدا، خداوند این زمین را مثل گاهواره‌ای، یک آرامشگاهی زیر پای شما قرار داد، در حالی که با یک سرعت سرسام‌آور داره هم دور خودش میچرخه هم در مدار داره حرکت میکنه. و بعد میفرماد که برای شما در این سبل و انواع و اقسام راه‌ها پدید آورد که نقل و انتقالات، ارتباطات، بتوانید در این عالم خاک، آبها، خاکها حرکت کنید، زیر زمین، حتی خداوند آسمانها و زمین رو مسخر شما کرد که نفوذ کنید، هر جا میتونید نفوذ کنید، فانفوذوا، برید، میتونید، این توان رو به شما دادیم، برید به آسمانها و در زمین، در عمق زمین و اقیانوسها. بعد یا میفرماد انشأکم من الارض، خداوند این جسم و بدن شما رو، بعد مادی شما رو از همین زمین، از جنس خاک آفرید، همین عناصری که در خاک در بدن شماست بعد از اینکه حیات رو از این گرفتیم، این بدن شما تبدیل میشه به خاک. شما از خاک آفریده شدید. مواد عناصر اصلی بدنتون از خاکه. انشأکم من الارض، شما را از زمین پدید آورد. و استعمرکم فیها، اما شما رو مأمور کرده که این زمین رو آباد کنید. شما همین زمین رو از شما، خداوند از شما آباد کردن زمین را خواست. الارض وضعها للانام، خداوند این زمین رو قرار داد، مدیریت کرد برای کی؟ در خدمت انام، یعنی همه مردمان، بلکه همه موجوداتی که تو کره زمین دارن زندگی میکنن. و میفرماد دشمنان خدا و انسان کسانی هم که اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، اینایی که وقتی قدرت پیدا میکنن در زمین، زمین رو فاسد میکنن، به گند میکشن. و یهلک الحرث و النسل، کشاورزی و اقتصاد رو نابود میکنن و نسلها رو، نسلهای انسانی، نیروی انسانی رو تباه میکنن. همین کاری که استعمار، استبداد، استکبار اینا انجام میدن همینه دیگه. قرآن میفرماد اینایی که الذین طغوا فی البلاد، اینایی که طغیان میکنن و این قدرت های استکباری و فاسد، فاکثروا فیها الفساد، طغیان میکنن و به وفور فساد گستری میکنن و سراسر زمین رو به گن میکشن، دریاها رو، زمین رو. قرآن میفرماد که هر جا که فساد میبینید، خرابی میبینید، مشکل میبینید در خشکی و دریا، این دستاورد خودتونه، دستاورد انسان هاست. خدا زمین رو بد نیافرید، خودتون دارید همه چی رو خراب میکنید. این تعبیر قرآن کریمه. و حضرت امیر فرمود تقوا هم در رابطه انسان با انسان، مراقب هم دیگه باشید، به هم ظلم نکنید. اتقوا الله فی عباده، از خدا بترسید، از خدا حساب ببرید در مورد بندگانش انسانها، و بلاده و در مورد طبیعت، در مورد سرزمینها. فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهاء، شما مسئولید، پاسخگو خواهید شد، نه فقط در مورد انسانهای دیگر، بلکه در مورد حتی بهائم، یعنی حیوانات و چهارپاها. ظلم به هر حیوانی که بکنید مسئولید و پاسخگو خواهید شد، باید باشید. والبقاء، در مورد سرزمینها، در مورد طبیعت، آبها، خشکیها، مراتع، جنگلها، کبیرها، در مورد همه اینا مسئولید. قرآن حضرت امیر میفرماد باید پاسخ بگید. خداوند شما رو به آباد کردن زمین گماشت. معاش شماست، معایش شما، ابزار زندگیتون بود. اینا رو، منابع روزمینی و زیرزمینی و از این قبیل، شما زمین رو به گند میکشید. راجع به باران، راجع به برف، راجع به مواد طبیعی، جنگلها، مراتع، حیوانات، گیاهان، محیط زیست، منابع طبیعی، منابع زیرزمینی، که اینا امانت خداست، نعمت خداست، بیش از نیاز مصرف نکنید، اینها رو ریخت و پاش نکنید، اسراف و تبذیر، اینها رو نابود نکنید. اینا فقط مال شما نیست، مال حیوانات و گیاهان هم هست، مال نسل‌های بعدتون هم هست. اینکه مثلا امام صادق علیه السلام میفرمان که لا تطیب السکنا، ارزش سکونت و زندگی نداره منطقه‌ای که الا بالسلاس، الهواء الطیب، هوای پاکیزه، هوای پاکیزه، و الماء الغزیر، آب زیاد و مناسب، و الارض الخواره، و خاک خوب، زمین مناسب. یعنی هر کس هوای تمیز رو، هوا رو آلوده میکنه، هر کس آبهای فراو، آب رو اسراف میکنه، از بین میبره، با کمبود و قحطی آب مواجه میشه، آبها رو آلوده میکنه، و کسانی که زمین و خاک رو خراب میکنن، کشاورزی رو، وچه وچه، اینجا دارن در واقع با اصل زندگی مبارزه میکنن، با شهرنشینی، با روستانشینی، با سکونت و سکناب مبارزه میکنن. راجع به آبها و ارزش حیاتی آب چقدر، اصلا قرآن که میفرماد همه چیز را از آب پدید آوردیم، مثلا منشأ حیات و زندگی آبه. الان هم شما میبینید تو فضا، سیارات و اینا میگردن، هر جا آب پیدا بشه میگن اونجا حتما زندگی هست. قرآن میفرماد اصلا همه چی رو به یک معنا از آب شروع شد. و همین الان هم آب که میاد این زمین مرده رو دوباره زنده میکنه، این درخت‌های مرده رو دوباره زنده میکنه، شکوف این چوبای خشک رو دوباره برگ و گل میرویاند. و میفرماد در قیامت هم همینجور خواهید شد، شما استخوان‌های پوسیدتون دوباره، همین آدما با حالا خصوصیات قیامت میشید و زنده میشید. خداوند هر جنبنده، هر حیاتی را از منشأ آب آفرید. ما از آسمان آب مبارک فرستادیم، این آب مبارکه، یعنی نگاه قرآن به محیط زیست، به طبیعت اینجوریست، اینا برکت الهیست. اخرجنا بهی نبات کل شی، هر نوع رستنی و روییدنی با آبه، و من کل زوج کریم، از هر جفت که سودمند باشند و از این قبیل. راجع به بسیاری از آلوده نکردن آب، حفظ آب، میفرماد آب پاکیزه کننده، آب رو به ایمان پاک و پاک کننده ما فرستادیم، با آب پاک میشید. اگه آب ناپاک بشه و خراب بشه، دیگه چیزی نیست که آب رو پاکش کنه. و بعد میفرماد هر جا زهر الفساد، هر جا فساد و خرابی و تباهی میبینید، فی البر و البحر، در خشکی ها و در اقیانوس ها، به ما کسبت اید الناس، اینا دستاورد مردمه، اینا کار خود بشره، کار شما هست، تصرفات نادرست. خداوند آب را پاکیزه کننده و پاکیزه آفرید که چیزی دیگه نجس نمی شود، آلوده نمی شود، الا که آب او رو پاک کنه. و ما خود آب فرمودن اگر رنگش یا مزه آب یا بوی آب میبینید تغییر کرد، دیگه او آب انگار غیر قابل استفاده شده، ازش استفاده نکنید. از تعمیر علیه السلام فرمودن الماء له سکان، همین آبی که شما توش چیزی نمیبینید، انواع موجودات ریز و درشت زنده در این آبها استفاده میکنند و تو آب دارن زندگی میکنند یا از آب زندگی میکنن. فرمودن لا تؤذوهم به بولن ولا قائد، یه وقت نرید تو آب، تو رودخونه، تو دریا، توی دریاچه، اینها تو چشمه، یه وقت نرید بشینید اونجا ادرار کنید یا مدفوع. اینها بول و قائد، ادرار و مدفوع، اینا نکنید، کارو بکنید یه وقت. اولا که این آب آلوده میشه به خودتون، و بعد شما بگید من که نیستم دارم میرم، مثلا خرابکاری کنی بری. میفهمد لهو سکان، یا موجوداتی دارن در آب زندگی میکنن، ملاحظه اونا رو بکنید. خب این اجمالا نگاه اسلامی به شادی، به طبیعت به اصطلاح و ارزش طبیعت. و اما نگاه اساطیری ایرانی رو من یک اشاره اینجا بکنم که روشن بشود که با چه بخشش مشکل داریم، با چه بخشش نداریم، کجا و چرا. شما ببینید در اساطیر ایران قبل از اسلام، عرض کردم نگاه معنوی و ماوراء الطبیعی به طبیعت هست، از این جهت مثبته. یه رگه هایی از حقیقت و معنویت درش هست که عقلانی است، اما بخش بسیار مهمش واقعا عقلانی نیست، به یک حالت خرافی و یک هندسه شرکامیز و چند قطبی و متناقض از هستی تعریف میکنن. حالا بعضی از اساطیری که مربوط به ایران قبل از اسلام، عقاید پدران و مادران ما در هزارهای قبله، ببینید چیا بوده و خودتون داوری کنید. مثلا یک نمونه که ببینید چه چیزایی رو خدا و خدایان میدونستن و چه نسبتی بین این خدایان با هم دیگه. یک نمونه مثلا از گیاهانی، از گیاه مقدسی صحبت میشه، گیاه هوم، که اونو که شیرش رو از یک صافی که میگن باید از موی گاوم درست شده باشه، چون گاو هم در آیین آریایی ها در ایران و هند مقدس بود، شاید از جهاتی هم اولین حیوان بود و نوشیدن ادرار گاو یک عمل مقدس حساب میشد در ایران قبل از اسلام و در آیین هندو ایرانی و آریایی ها کلن، آریایی ها در هند، ایران و اروپا. بعد این یک اورادی بر این شیره این گیاه میخوندن، مخلوط میکردن، و این گیاه رو میگفتن که این خود این گیاه یه خداست، از یکی از خدایانه در عالم مینوی، و در اینجا گیاه هست و این گیاه دشمنان رو دور میکنه و این شاه گیاهان است، پادشاه گیاهانه. در هند بهش سومه یا سوما میگفتن، در ایران هومه یا هما. خب این هم گیاه، هم یکی از خدایانه. دوستان میدونن یک زیارت قدیریه داریم از امام هادی علیه السلام، خیلی زیارت نامه بسیار مهم است، مانیفسته، هم به لحاظ عقیدتی کلامی و هم به لحاظ سیاسی تاریخی، و پر از مضمون و مربوط به وقتی است که امام هادی سلام الله علیه رو معتصم بازداشت میکنه با ظاهر محترمانه، که اونم غیر محترمانه شد، از مدینه میارنشون به سامرا که پایتخت خلافت بنی عباس بود که اون موقع بزرگترین ابرقدرت جهان بود، خلافت اسلامی. و از ناحیه ایشون احساس خطر میکنه و تو مسیر که دارن میان، اتفاقا امام هادی علیه السلام روز عید قدیر در نجف بودند، حالا یا اتفاقا بود یا تنظیم کرده بودند، و همین روز عید قدیر امام هادی علیه السلام به زیارت امیرالمؤمنین میرن و بر سر مزار ایشون این زیارتنامه رو میخونن و خطاب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یه دوره فشرده تحلیل تاریخ سیاسی و عقیدتی اسلام و شیعه رو بیان میکنن و بعدم ادامه مسیر ایشون رو میبرن به عراق و به سامرا و دیگه اونجا ایشون بازداشت هستن در زندان و حبس و حصر، تا همونجا هم دیگه تحملشون نمیکنن و بعد ایشون رو به شهادت میرسونن. فرمایشی از امام هادی علیه السلام نقل شده که کارکرد جشن و عید گرفتن، همه جای دنیا همه اقوام و ملت ها جشن دارن، اما اینکه این جشن اولا توجیه منطقی داشته باشه، برای چی جشن میگیری، از چی خوشحالی، این شادی یک منطقی داشته باشه و بعد نسبتش با حقوق بشر، حقوق انسان و اخلاق اجتماعی روشن باشه، این خیلی مهمه. جشن‌های اعیاد اسلامی شادی هست، جشن و شیرینی، ولی چرا؟ همه ملت‌ها آداب و رسوم جشن‌هایی دارن، بخشی از جشن‌ها رو برید ببینید، بین خود ما هم هست، جای دیگه هم هست، که اصلا این جشن فلسفه نداره یا فلسفهش معلوم نیست یا فلسفه مسخره‌ای داره و بر اساس خرافات، بر اساس توهین به یک قوم و نژاد دیگری، جشن یک یادبود یک ستمی است که در تاریخ شده و از این قبیل. مثلا میدونین یهودی‌ها یک جشنی دارن، جشن ایرانی کشی، که هزاران هزار ایرانی رو در زمان خشایارشاه اینا نفوذ کردن تو دستگاه شاه هخامنشی و زن شاه و صدر اعظمش شدن دو تا از اینا و از شاه در حال مستی حکم قتل عام ایرانی ها رو خیلی ها رو گرفتن و هزاران هزار ایرانی رو در یک روز سلاخی کردن داخل خود ایران. اینا هر سال جشن میگیرن، عید به نام جشن پوریم و جشن های دیگه هم هست، همه جا بودایی ها دارن، هندو ها، برید ببینید راجب چی موضوع این جشن چیه. گاهی این جشن‌ها و ایده‌ها مناسبت اولیش درست بوده، کم کم تحریف شده، یعنی جشن یک عید معنوی و انسانی تبدیل شده به یک جشن، یعنی یک نوع شادی‌های مزخرف و خلاف اخلاق. مثلا کریسمس که حالا تاریخ تولد از عیسی هم بدونه این تاریخ نیست، به دلایل این تاریخ اعلام شد، خب حالا یک جشن معنوی و مذهبی بوده، تبدیل شده به جشن عرق‌خوری و زناکاری و مستی و اشرافیگری و اینا. این جشن قیافه‌های ترسناک و ماسک اینا میزنن، تشکر، این اصلش یک جشن، یکی دو تا نقل روایت به اصطلاح، ولی ظاهرا اصلش این برمیگشت به جشن زیارت مزار اموات و یاد مرگ. یه چیزی مثل شب برات که رسم است آخر سال اینا، یه همچین چیزی بوده، ولی الان تبدیل شده به مسخره بازی که مثلا شکل اسکلت و نمیدونم مرده و زامبی و اینا در بیارن همدیگر بترسونن و ترقه در کنن، تبدیلش کرده به یک چیز دیگه اصلا. چنان که در ایران هم همینطوری، چهارشنبه سوری میدونین جشن ایرانی زرتشتی قبل از اسلام نیست، در ایران قبل از اسلام چهارشنبه نداشتیم، این تقویم هفته که از شنبه تا جمعه است این تقویم سامی عربی بوده که بعد وارد ایران شده. ایران قبل از اسلام هفته نداره، ماه، هر روز ماه هم یک اسم داره، این فروردین، اردیبهشت، خرداد، اینا اسم روزهای ماه بوده. چهارشنبه در ایران قبل از اسلام نبوده که بخواد چهارشنبه سوری باشه، دقت میکنید؟ آتش بوده ولی نه که از رو آتش بپرن و نمیدونم زردی من از تو سرخی و فلان، نه اینا نبوده. حالا این کارا رو ما خودمون کردیم در دوران بچگی و اینا ملاقه زنی. حالا یک جشن و شادی و مسئله عیبی نداره، اما وقتی که فلسفه بعضی فهم میکنن اینا مربوط به آیین زرتشت و ایران قبل از اسلام و ایناست، اصلا چیزی نیست. در آیین زرتشت روزهای آخر سال رو، بعضی روزهای آخر سال، نه فقط نه چهارشنبه و اینا، آتش رو پشت بام‌هاشون روشن می‌کردن، چون آتش رو مقدس می‌دونن اینا، از روش نمی‌برن که باش بازی نمی‌کنن. آتش روشن می‌کردن، منطقش هم این بود که ارواح گذشتگان و امواتشون مثلا از آسمان‌ها بیان یا چیزی از این قبیل و بیان به دیدن بازماندگانشون و اینا به یاد پدران مقدس و آتش مقدس رو پشت بام اینا بوده که روش بپرن و این کارا و اینا اصلا نبوده. خب اینا یک جشن معنوی با یاد مرگ و ایشه که دور آتش بشینه شد کارا بکنه، عرق خوری و انواع مفاسد و اینا. دقت میکنید با جشنها، بعضی ایده ها و جشنها در شرق و غرب عالم، اصلا اگه ببینید شروعش چی بوده، یک امر خلاف بشری، خلاف انسانی بوده اصلا. بعضی ها تحریف شده. همین جشنی هم هست که به دوست دختر پسرا منن به هم هدیه میدن. ولنتاین می‌خواستم اینم بلدید، همتون بلد، خواستم امتحانتون کنم. این جشن ولنتاین هم من بررسی کردم، الان تبدیل شده به دختربازی دوست پسر و اینا، حتی طرف به زن یکی دیگه هدیه میده، او به شوی یکی دیگه، اینجور چیزا. یعنی یک بهانه برای یک جور گاهی مثلا بیناموسی ها رو توجیه کردن و تئوریزه کردن، در حالی که اصلش 3 یا 4 روایته تو منابع مسیحی و اروپایی، ولی اون نکته‌ای که یه مقداری ادله‌اش شاید بیشتر باشه، اونطور که من بررسی کردم، دقیقاً خلاف کارکرد ولنتاین امروزه. او ولنتاین ظاهراً یک کشیشی بوده، حالا بعضیا میگن یک کشیش خودش بیناموسی بوده و یک فاحشه‌خانه مذهبی درست کرده بوده، ولی یک نقل دیگه که من دیدم به نظرم این نقل درسته، این اتفاقاً ولنتاین یک کشیشی بوده که برای ازدواج و گسترش نهاد ازدواج و خانواده ظاهراً فعالیت میکرده. ماجراش هم این بوده که امپراتوری روم با شاهنشاهی ایران مدام قرنها در حال جنگ بودن دیگه، گاهی ایران ما پیروز میشد، ایران پیروز میشد، گاهی اونا. در یک شرایطی ارتش روم سرباز کم داره و میبینه نمیان، سربازاش درست نمیجنگن، بررسی میکنه میگه برای که اینا زن و بچه دارن، جنگ که را میفته درست نمی جنگن، میترسن که مثلا کشته بشن زن بچه‌شون و اینا، علایقی دارن، لذا ازدواج ممنوع شد. این امپراتوری روم بخشنامه کرد جوانانی که در این سن هستن فعلا نباید ازدواج کنن، باید مجرد باشن و باید بیان ارتش خودشونو معرفی کنن برای جنگ با ایران. داشتن شکست می‌خوردن در یکی دو تا جبهه از ایران، اون وقت اونجا میگن که این ولنتاین مخفیانه یک خلاصه محضر ازدواجی راه انداخته بوده و این سربازا جوونا رو با دخترا با اینا همسر بین اینها عقد ازدواج میخونده که اینا این ازدواج هایی که غیر قانونی اونا میدونستن، ولی ازدواج بود. خب اگه این باشه که دیگه اصلا کارکردش در جهت دفاع از نهاد خانواده و ازدواج مشروع بوده، نه در جهت گسترش روابط نامشروع، اینم گفتم از ولنتاین دفاع بکنم، بنده خدا یه وقت مظلوم واقع نشه، ما مدیونش نباشیم. البته طبق قرائت بنده، چون دو سه تا قرائت از ولنتاین.